بسم الله الرحمن الرحیم.
و على هذا الاساس مطالبی را که در جلسات قبلی به عرض آن رسید، ایشون فرمودن مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که مسائل علم اصول منطق علم فقه، اینه در قدم اول ثابت کردیم که مسائل علم اصول منطق علم فقه، کما این که تمام علوم، علم نحو، علم صرف، تمام اینها هیچ مسئله اونها بدون خواندن قواعد منطقی پیش ما ثابت نمیشه، برای اینکه طرز استدلال و طرز اثبات را بلد نمیشیم تا قواعد منطق را بلد نباشیم. همین طور است علم اصول نسبت به علم فقه. علم اصول منطق علم فقه، تا ما علم اصول بلد نباشیم نمیتوانیم منطقیاً و از راه استدلال بتوانیم مسائل علم اصول را استنباط کنیم. این در قدم اول علم اصول شد منطق علم فقه. در قدم دوم ایشون فرمودن که تفاعل مشترک، همکاری مشترک و تأثیر متقابل بین هر دوتا وجود دارد، به حیث که هر مقدار مشکلی و دقت بیشتر در هر کدام اینها پیدا شود، این طلب میکند و تقاضا میکنه که اون دیگری هم به همون مقدار پیشرفت کند و دقیق بشد و مسائلش زیاد بشد. بعد این در قدم دوم که بینشان هم بله تأثیر متقابل وجود دارد. هر وقتی که استنباط خیلی آسان باشد، علم فقه آسان باشد، دسترسی به احکام شرعی آسان و بسیط باشد، خب نیازی خیلی به مسائل علم اصولم نیست، نیاز به 20 تا مسئله علم اصول ممکنه پیدا کنیم. ولی هر وقت که علم فقه توسعه پیدا کرد، دبله استنباطش دقیق تر شد، نیاز به مشکلات بیشتر پیش آمد در راه استنباط، اون وقت نیازی بیشتر به قواعد علم اصول بیشتر پیدا می شود. و اینه میگیم تأثیر متقابل، بگو یا همکاری دو جانبه که از هر دو جانب به هم دیگر تأثیر می کند و با هم همکاری دارد. می فرماید و لذا و به خاطر همین که بین علم اصول و علم فقه تأثیر متقابل، همکاری دو جانبه وجود دارد، می فرماید هر مقداری که ما از زمان ائمه من دور بشیم، رسیدن ما به احکام شرعیه مشکلات بیشتر پیدا می کند. برای اینکه در زمان امام اگر بودیم، خب می رفتیم از امام سوال می کردیم، امام می فرمود، کلامش را مستقیما به گوش خودمان شنیده بودیم، دیگه مشکلاتی نداشت که آیا این کلام امام هست یا کلام امام نیست، مسئله حجت خبر واحد را دیگه بهش نیاز نداشتیم. و همچنین آیا ظهوری کلام امام چیه، اینم بهش نیاز نداشتیم. چرا؟ باب اوامر و نواهی را بخوانیم که در باب اوامر ثابت کنیم امر ظهوری در وجوب داره، در باب نواهی ثابت کنیم که نهی ظهوری در حرمت داره. به این باب، به این مسائل علم اصولم هیچ نیازی نداشتیم. چرا؟ برای که در اون زمان خود ما با در عصر امام بودیم، در اون فضایی، در اون اجتماعی، در اون مجتمعی که امام داشت زندگی میکرد، در اون مجتمع ما بودیم و قهرن ظهور کلمات را در اون زمان میفهمیدیم. کما این که در اون زمان ائمه پدرمان، مادرمان، اقاربمان با ما صحبت میکرد کلامش را متوجه میشدیم، امام را هم به همون شکل کلامش را متوجه میدیم. پس نیاز نداشتیم به اثبات کردن ظهور امر در وجوب یا ظهور نهی در حرمت، نیاز نداشتیم که اثبات کنیم خبر واحد حجت یا حجت نیست، فقط امام گفته بود و ما هم فورا استنباط کرده بودیم. هم استنباطی در اون زمان، اجتهادی در زمان ائمه معنای چی بود آقا؟ بگو. فقط همین که از امام چیزی را بشنود و معنای عرفی کلمات را در اون زمان بفهمد. مثلا در این زمان بنده جناب عالی میریم پای سخنرانی، این آقای سخنران میره بالای منبر از اول تا آخر یه ساعت صحبت میکنه، الفاظ فارسی رو معناش رو میفهمی یا نمیفهمی؟ خب این طوری بوده. استنباط در اون زمان چقدر آسان بوده، ولی لذا نیازی به مسائل علم اصولم نبوده خیلی. ولی الان خیلی مشکل شده در اثر دوری ما از زمان ائمه. الان یه روایت را زراره نقل میکنه از امام صادق که حضرت فرموده فرض کن سلو. خب ما اولا نمیدانیم این سلو راستی راستی از امام صادر شده یا خطاان گفته کسی، دروغ گفته، دروغ بسته به امام، شاید این کلام مال امام نباشه. این جهت را باید بررسی کنیم که در علم اصول اینو ثابت کنیم به نام حجیت خبر ثقه. ثانیاً ببینیم این گوینده از چی جور آدم بوده، اون کسی که نقل کردن ناقل، اگر ثقه باشد خب ایا حکم را دارد، اگر دروغگو باشد ایا حکم را دارد، اگر مجهول باشد اینم یه حکم را دارد. خب اینا رو باید ما ثابت کنیم تا بتانم از این روایتی که از امام بر ما نقل شده بتوانیم استنباط کنیم. ثالثاً آیا سلم معنا و ظهورش چی بوده در زمان امام؟ حالا ما میدانیم ظهورش اینه، ولی در زمان امام ظهورش چی بوده؟ اینم نیاز داره که در باب عوامل ثابت کنیم که هرچی که الان ظهور داشت این در زمان ائمه همون بوده، به خاطر به برکت اصالت عدم نقل. یه چیزی هست به نام اصالت عدم نه، بالاخره اینها را نیاز دارد. پس هر مقداری که استنباط و استخراج و رسیدن به احکام شرعیه پیچیده تر شد، نیاز به قواعد علم اصول بیشتر می شود تا اون پیچیدگی ها را حل کند. یا وقتی پیچیدگی استنباط احکام شرعیه دو تا پیچیدگی داشت، نیاز داشتیم به دو تا علم قاعده علم اصول. الان 100 تا پیچیدگی پیدا کرده استنباط احکام شرعیه، نیاز پیدا میکنیم به 100 تا مسئله علم اصول. میفرماد به همین جهت ما میبینیم که علم اصول در پیش سنی ها بیشتر سبز شد و در صحنه آمد و بارز شد و ظاهر شد، پیش از آن که در پیش علمای شیعه امامی در فقه امامی علم اصول اینجور جلوه کند. چرا آقا؟ به خاطر همینه میفرماید که اونها چون نص را منحصر میدارن به کلام پیامبر اکرم، اون وقت بعد از پیامبر اکرم نص قطع شده، دیگه اینا دسترسی به معصوم ندارن، به اون کسی که واجب اطاع بوده دسترسی نداره. و لذا بعد از زمان پیامبر هر کی کسی را چیزی را نقل میکنه باید به عنوان خبر باشه، به عنوان خبر واحد میشه. از این جد اینا نیاز دارن، در اون زمان نیاز داشتن ثابت کنن که خبر واحد حجت یا حجت نیست. و لذا علم اصول در کتب علمای اهل سنت جلوتر بارز شد، تبارز کرد و به عنوان علم اصول و قواعد اصولی مطرح شد که در اون زمان علمای شیعه اصلا از این قواعد علم اصول حرف نمی زدن. چرا؟ برای که بنابر مذهب شیعه خب عصر نص در زمان پیامبر بعد از رفتن پیامبر اکرم قد نشده، برای اینکه ما شیعه معتقدیم که ائمه ما هم واجب اطاعت عطی الله و عطی رسول و اول الامر منکم. ما در علم کلام ثابت کردیم جزء معتقدات مایه، جزء اصول دین مایه که ائمه هم جنبه شارعیت رو دارد و واجب الاطاعه قولش فعلش و تقریرش. خب اگر اینجوریه پس ما بعد از پیامبر اکرم در زمان ائمه برسه تا زمان غیبت سرار ما قطع نص برای ما نشده بوده، خود ما داشتیم در زمان نص زندگی میکردیم در زمان معصوم و لذا مشکلات ما کم بود، لذا حرف زدن ما از قواعد علم اصول کمتر بوده. و این معنایش این نیست که در اون زمان اصلا قواعد علم اصول نبوده، کم و بیش در زمان امام صادق حتی راوی میرفت سوال میکرد بعضی مسائل علم اصول رو از خود حضرت، از جمله مثلا افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، راوی میره سوال میکنه آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا نه. این در حقیقت سوال از اینه که آیا خبر ثقه حجته یا حجت نیست. یا بعضی راوی میره از امام سوال میکنه که دو تا خبر اگر تعارض کرد چیکار کنم، فبه ایهما نعمل، به کدامش عمل کنم. خود سوال کردن از خبرین متعارضین از مسائل علم اصول قواعد علم اصول که آیا اینجا ترجیح تخییر تساقط، اینا همش سوال از مسائل علم اصول. پس کم و بیش مسائل علم اصول در زمان ائمه بوده، منتها چون که مردم با خود معصوم متصل بودن مشکلات را غالبا رو در رو می‌رفتن از امام می‌گرفتن، نیاز به کثرت مسائل علم اصول نبود. یکی دو تا قاعده علم اصول هم اگر نیاز بود در ضمن همون اسئله در ضمن همون علم فقه مطرح می شد و مردم هم یاد می گرفتن. ولی بعد از زمان غیبت کبرا شروع شد، علمای شیعه و مذهب شیعه حس کردند که الان استنباط و رسیدن به احکام فقهیه مشکل شد، به خاطر که ما دسترسی به امام نداریم. این کلامی را که کلینی یا شیخ توسی یا شیخ مفید نقل کرده از امام برای ما، معلوم نیست که اینا کلامه امام باشه. از این جهت نیازی بیشتر پیدا کردیم باید ثابت کنیم که خبر واحد حجت تا این کلمات را که آقایان نقل کردن از امام، ما هم حکم کنیم که این کلام کلام امامه. بعد ظهورش در اون زمان چی بوده، معنایش در اون زمان چی بوده، اون وقت نیازی به ای پیدا میکنم. بعد اگر تعارض کرد چی کار کنیم، نیازی به مسائل علم اصول بیشتر پیدا میشه. خب این عبارت رو بخونیم. و لذا و علا هذا الاساس، و بر همین اساسی که بین علم فقه و علم اصول تأثیر متقابل وجود دارد، یک مسئله. مسئله دیگر، هر مقداری که ما از زمان معصوم دور بشیم، از زمان ولی امر دور بشیم، یعنی اون که قولش و فعلش و تقریرش بر ما واجب العمل، مراد معصوم اینه، هر مقداری که از این دور بشیم، مشکلات استنباط علم پیدا کردن به حکم فقهی برای ما مشکل تر می شود. روی این جهت میگه ما میبینیم که ممکنه ان نفسر، امکان داره این که تفسیر کنیم ما الفارق الزمنی، اون فرق زمانی که بین ازدهار علم اصول، پیشرفت علم اصول یا سبز شدن علم اصول، مزدهر شد، زیاد شد، بله نمو کرد، بین ازدهار علم الاصول در نطاق در صحنه تفکیر فقهی سنی، در اونجا میبینیم علم اصول جلوتر در صحنه آمد، در جلوتر مزدهر شد، رو به تکامل کرد، روشن شد و ازدهارهی، و حالا که همین علم اصول مزدهر شد و روشن شد در نطاق تفکیر ما، در نطاق فکر ما، فکر فقهی امامی، یعنی پیش علمای امامیه علم اصول 200 سال 300 سال بعد از علمای سنی پیش علمای اصول علمای شیعه مطرح شد قواعد علم اصول. چرا؟ به خاطری که سنی ها زودتر نیاز پیدا کردن به قواعد اصول، چون که بعد از زمان پیامبر اینها از معصوم فاصله پیدا کردن، قطع شد دیگه، متصل به زمان معصوم به زمان نس نبودن، از این جهت اینا زودتر نیاز به قواعد علم اصول پیدا کردن که خبر واحد ثقه باشد، ظهوری در این زمان، ظهوری در زمان پیامبر بوده، اینا رو زودتر نیاز پیدا کردن و لذا علم اصول را مطرح کردن در کتابشون در اون زمان، یعنی بعد از رحلت پیامبر اکرم مباشرتاً. کم و بیش در کلمات علمای اهل سنت ما میبینیم که بحثی از علم اصول و مسائل علم اصول بوده. فی نطاق تفکیرنا الفقهی الامامی، فان التاریخ یشیر، اگر آقایان تاریخ را دیده باشند و بخوانند، اشاره دارد الی ان علم الاصول ترعرع کرد، زیاد شد، ترعرع به معنای کثیر، زیاد شد، وزدهر و مزدهر شد، روشن شد، گل کرد به اصطلاح نسبیاً فی نطاق الفقه السنی، زودتر روشن شد و مطرح کردن فی نطاق الفقه السنی، قبل ترعرعه، پیش از زیاد شدنش و مزدهر شدنش، مزدهر شدن علم اصول در نطاق ما، در مجال ما الفقهی الامامی. چرا آقا اینجوری شد؟ مگر سنی ها فهمش بیشتر بود از علمای شیعه که اونا زودتر متوجه مسائل علم اصول شدن و هنوز علمای شیعه متوجه نشده بودن؟ میفرماد نه، این نه به خاطر اونه، به خاطر نیاز و عدم نیازه، برای اینکه بعد از رحلت پیامبر در زمان ائمه رسیدن شیعه به احکام شرعیه خیلی آسان بود، رسیدن سنی به احکام شرعیه مشکلاتی داشت و اون مشکلات حل نمی شد مگر از راه علم اصول، که ما شیعه در اون زمان نیازی به اونها نداشتیم تا بحث کنیم و مطرح کنیم. و ذلک لأن المذهب السنی کان یزعم، گمانش اینه، خیالش اینه، اش انتهاء عصر النصوص، منتهی شده عصر نص به سبب وفات نبی اکرم. فحین اجتاد الفکر الفقهی سنی القرن الثانی، هنگامی که میرسد فکر فقهی سنی قرن دوم را، یعنی وقتی به قرن دوم میرسد، کان قد ابتعد عن عصر النصوص به مسافت زمنیت کبیره، به یک مسافت زمانی زیادی، در عصر در قرن ثانی وقتی علم اهل سنت در قصر در قرن ثانی میرسه چند سال فاصله داره با وفات پیامبر اکرم؟ 100 سال. کلامی که از 100 سال قبل برای اینها نقل شود، خب خیلی مشکلات بیشتر پیدا میشه. ظهورش را بفهمد، تعارضش را بفهمد، آیا این کلام از پیامبر صادر شده یا کسی دروغ بسته، اینها را بفهمد. لذا سنی ها در زمان ابو حنیفه که تقریبا در قرن ثانیه یا بگم اواخر قرن ثانی و اول قرن ثالث بوده یا قبل از ابو حنیفه، بله در قرن دوم، اینها حس کردن که ما با زمان پیامبر 100 سال فاصله داریم. در این 100 سال خیلی چیزا برای ما رسیدنش مشکل شده، لذا اینا با قواعد علم اصول نیاز پیدا کردن. در قرن ثانی کان قد ابتعد، دور شده بودن از عصر نصوص به مسا، چقدر دور شده بودن، چقدر مسافتی دوریش بود، میفرماد یک مسافتی زمانی زیادی بین ما. خب این دور بودن از زمان نص، دور بودن اینها از کلمات پیامبر با فاصله 100 سال، تخلق و به طبیعتها از ثغرات که خلق میکرد و ایجاد میکرد به طبیعت خود، این دوری مسافت زمانی بین مسلمین و بین پیامبر اکرم خلق میکرد ثغرات را. ثغرات یعنی مشکلات را، فجوات یعنی خالیگاه های را خلق می کرد. در استدلال، در مقام استدلال مشکلاتی پیش می آمد، در مقام استدلال خالیگاه های پیش می آمد که علمای سنی مجبور بودن این خالیگاه ها و این مشکلات را با چی حل کنن؟ آقا با مسائل علم اصول، ولذا اینا نیاز پیدا کردن. و اما الامامیه در اون زمان، خوشا به حال امامیه، در اون زمان هیچ مشکلی نداشتن، از زبان مبارک امام صادق علیه السلام میشنیدن و معناش رو هم ملتفت میشدن اونقدر و هیچ نیازی هم نداشت که آیا خبر واحد حجته یا نه، آیا امر ظهوری در وجود داره یا نه، آیا اگر تعارض کرد چیکار کنیم. اگر تعارض کرد میرفتن از امام سوال میکردن که حکم این مسئله چیه، دیگه نمیگفتیم ما کلیتا وقتی دو خبر تعارض کرد چیکار کنیم. مثلا خیلی نیازی به بررسی این مسائل، مسائل علم اصول نداشتن. فقط کانو وقت اذن، در اون هنگام، در کدوم هنگام آقا؟ یعنی بعد از رحلت رسول خاتم و الى زمان غیبت صغرا، در طول این تاریخ که 200 سال، 300 سال یا بیشتر میشد، فقط کانو وقت اذن یعیشون عصر نص شرعی، اینها داشتن با در زمان نص نص شرعی زندگی میکردن، در زمان ولی امر زندگی میکردن، در زمان حجت خدا زندگی میکردن که 12 امام را هم ما کلامش را مثل کلام پیامبر بدون کوچکترین فرق بر خود واجب الاطاعه و حجت میدانستیم. و اما الامامیه فقط کانو وقت اذن یعیشون اصلا نص شرعی. چرا؟ لان الامتداد طبق مذهب شیعه، لان الامام امتداد لوجود النبی، ادامه همون راه، ادامه همون خط نبوت است امامت. فکانت المشاکل التي یعانیها، مشاکلی که ازش رنج می برد فقهای امامیه در استنباط، خیلی اقل بود، خیلی کم بود. احیانا اگر مبتلا میشد به تعارض نسن و الا اصلا مبتلا به تعارض نسن نمیشد، برای اینکه خودش با امام همیشه یه جا بود دیگه، از یه امام که دو تا خبر متناقض را نشنیده بود. یه کسی بودی که در زمان دو تا امام بود، هم از زمان امام اولی یه چیزی را شنیده، هم از زبان امام دوم یه چیزی را شنیده، احیانا این آگاهی مبتلا میشد به تعارض دو تا کلام امام، اون وقت نیاز پیدا میکرد که سوال کنه و حل کنه از راه قواعد علم اصول، و الا غالبا نیازی به این کارا پیدا نمیکردن. خب بازم اکثرا که دسترسی داشتن، اونایی هم که دسترسی نداشتن بازم رسیدن به امام برایشان ممکن بود، منتها درجات داشت، چقدر یه روزه را مسافرت میخواست، دو روز را مسافرت میخواست، سه روز مسافرت میخواست، علا کلین این طوری نبود که به کلی مایوس باشن، سنگ قناعت به سینه بچسبانن، نه، بله، امکان وصولی به خدمت امام و رسیدن به اصل حکم واقعی بازم برای مردم امکان داشت. از این جهت بله، اونایی که دور دست بودن اونها نیاز داشتن که در اون زمان ثابت کنن که خبر ثقه حجت، لان الامام امتداد لوجود النبی فکانت المشاکل التي مشکلاتی که بله رنج می بردن از اون مشکلات فقهای امامیه در استنباط، اون مشکلات اقل و بکثیرن خیلی کم بود، زیاد کم بود، بله الى الدرجه التي به درجه آنچنانی بود که لا تفسح المجال، که فسح مجال نمی کرد، جا باز نمی شد برای اینکه علمای شیعه در اون زمان احساس کنن بالحاجت شدیده، نیاز شدید احساس کنن الى وضع علم اصول، برای که در زمان ائمه اینا به چند تا قاعده اصولی نیاز داشت که از امام کلام را خودشون میشنیدن و ایر زمیمه کنن با چند تا قاعده اصولی تا احکام را استنباط کنن، فرض میکنیم با دو تا مسئله علم اصول، و این دو تا مسئله علم اصول را در همون خود علم فقه در حین یاد گرفتن احکام فقهی این هم یاد میگرفتن، دیگر نیازی به علم جداگانه نبود. بینما الان اگر استنباط کنن از طهارت تا حدود و دیاد چند نیاز به چند تا مسئله اصولی پیدا میکنن؟ نیاز به هزار تا مسئله علم اصول. این هزار تا را همه را نمیشه توی علم خود علم فقه یاد گرفت، اینجا نیاز پیدا میشه که این هزار تا قاعده باید به صورت یه علم مستقل و جداگانه بحث بشه، رویش دقت بشه، رویش تحقیق بشه، بعد نتیجهش به دست آید. ولذا اون وقت حس نمی کردن حاجت زیادی به وضع علم اصول، و لهذا نجد، و به خاطر همین جهت که در اون زمان حس شدید نمیشد، حس احتیاج شدید به علم اصول نمیشد، نجد و ما میابیم ان الامامیه به مجرد این انتها، به مجردی که منتهی شد و تمام شد اصل نصوص، که از کی شروع شد؟ بگو از اول غیبت صغرا دیگه، از اول غیبت صغرا عامه مردم دسترسی به امام نداشتن، یا بگو نه در زمان غیبت صغرا هم اقل نواب اربعه داشتن و اینا نماینده امام بود از یک طرف و نماینده مردم بود از طرف دیگر. خب اون وقت شروع میشه از زمان غیبت کبرا، او به انتهاء غیبت صغرا، یا به انتهاء غیبت صغرا، بله به وجه خاص، بله به وجه خاص، به انتهای غیبت صغرا میشه به وجه خاص. اون وقت ولهذا نجد ان الامامیه به مجرد ان انتهاء اصل النصوص، به مجردی که منتهی شد اصل النصوص، به نسبه الیهم، به نسبت به امامیه، بله یبدأ چی؟ به بدء الغیبه، به شروع شدن اصل غیبت، ولو غیبت صغرا دیگه، مردم غالب مردم دسترسی به امام نداشتن، او به انتهاء الغیبت صغرا، یا به انتهای غیبت صغرا به وجه خاص، که حالا غیبت صغرا رو ما نگوییم که قطع شده مردم با امام دسترسی به امام نداره، برای اینکه نوابش دسترسی داشتن، می رفتن شفاهن احکام را از امام می گرفتن، می آمدن به مردم می گفتن، و وثاقت و عدالت و حجیت این چارتا نوابم که جای شک نبودن، برای که همه مردم شنیده بودن که این چارتا نماینده خاص امام، خو اگر نمایندگیش معلوم بود کلام اینها عیناً کلام امام گفته می شود. از اینجا در اون زمان خیلی مشکلات نداشت. به وجه خاص بالخصوص از کی شروع شد که دسترسی پیدا نکردن مردم به ائمه؟ از انتهاء غیبت صغرا. انتهاء غیبت صغرا یعنی چی اگر گفته؟ یعنی شروع غیبت کبرا. تفتحت ذهنیتهم، اینجا دیگر دیدن که ما اگر بخوایم ثابت کنیم که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، نماز 15 جز دارد، روزه درش نیت شرطه، یا نه تا استتار حمره مشرقیه هست، یا اینکه تا استتار قرص، چیه معنای اینها، احکام اینها، جزئیات مسائل روزه، مسائل نماز، مسائل خمس، مسائل حج و الی آخر. دیدن علمای شیعه که ما اینها را اگر بخوایم علم پیدا کنیم خیلی مشکلات ما زیاد شد. حالا برای اینکه ما دسترسی به خود امام شفاهن نداریم، لذا حس کردن تفتح باز شد ذهنیه و فکر اصولی علمای شیعه، گفتن باید قواعدی باشه که این مشکلات در راه استنباط را حل کنه. و اقبلوا على درس العناصر المشترکه، و رویاور شدن، رو آوردن بر تحقیق کردن عناصر مشترکه، یعنی قواعد اصولی. چند تا قاعده اصولی را اول مهیا کردن و با در نظر گرفتن اون قواعد مشغول استنباط شدن و استخراج شدن. و هذا لا یعنی طبعا ان بذور التفکیر، و این معنایش این نیست که پس علمای شیعه علم اصول در مذهب شیعه بعد از غیبت کبرا پدید شد، قبل از او اصلا خبری از علم اصول نبود. میگیم نه، این معنایش این نیست. ریش بعضی از قواعد علم اصول حتی در زمان امام صادق هم بوده، منتها چون اون زمان کم بود توی خود علم فقه اونا بررسی میشد، دیگه نیازی به علم جداگانه نداشت. جداگانه بودن علم اصول در زمان غیبت کبرا شروع شد، نه اینکه اصل وجود علم اصول در زمان غیبت کبرا پدید آمد. و هذا لا یعنی، و این حرفی که ما گفتیم که بعد از زمان غیبت صغرا حس کردن نیازی به علم اصول را بعد از اول غیبت کبرا، یعنی و هذا لا یعنی طبعا اینکه بذور و ریشه های اصلی فکر اصولی و قواعد اصولی لم توجد لدا فقهاء اصحاب الائمه، اصلا موجود نبوده پیش فقهای اصحاب ائمه. در اون زمان بگم اصلا هیچ قاعده علم اصولی مطرح نبود و علمای شیعه اصلا اطلاعی از قواعد علم اصول اساسا نداشتن. این معنایش این نیست. بله، بل قد وجدت هذه البذور، گاهی پیدا میشه این ریشه های اصلی علم اصول منذ ایام صادقین علیه السلام، حتی در زمان حضرت صادقین که عبارت از حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام، منتها در ریشه علم اصول در اون زمان بوده. بر چه مستوایی بوده آقا؟ بر یه مستوایی که یه علم جداگانه را اقتضا کند یا نه؟ بر یه مستوایی ولو به عنوان اشاره در بین خود علم فقه، علی المستوى المناسب لتلک المرحله، بر مستوایی که مناسب با اون زمان بوده. و من الشواهد تاریخی، چی شاهدی تاریخی داریم که حتی در زمان زراره، زراره از اصحاب امام هست یا نه؟ ما میگیم در اون زمان زراره یکی از فقهای شیعه بود، آیا در زمان زراره هم که زراره هم یکی دو تا قاعده علم اصولی رو بلد بود یا نه؟ اصلا بلد نبود، مع ذلك فقیه شده بود از امام، چون همه احکام را رو در رو میگرد. میفرد حتی در زمان زراره یکی دوتا قواعد اصولی را نیاز داشت، ولذا زراره از امام سؤالم کرده اینها را. پس معلوم ریشه علم اصول در اون زمانم بوده، منتها ضعیفتر بوده. ولذا ما میگه میبینیم من شواهد تاریخی علی ذلك ما ترویه اونیست که روایت کرده او را کتب حدیث من اسئلتن، که مثل زراره، محمد ابن زکریا یا زکریا ابن آدم، اینها که از اصحاب ائمه هن، هم راوی گفته میشن و هم اینها فقیه و فقهای شیعه در اون زمان، هم اینها عالمان شیعه در اون زمان اینها بودن. هم اینها را میبینیم که کتب الحدیث من اسئلتن، بله مترویح کتب الحدیث من اسئلتن، روایت کنه از سوالهایی که ترتبطو به جملت من العناصر المشترکه، که مربوط میشه به جمله از مسائل علم اصول. سوال راوی اساسا از مسائل علم اصول بوده، پس در اون زمان هم کم و بیش ریشه علم اصول وجود داشته. فی عملیت الاستنباط وجهها عدد من الروات، که متوجه کردن اون سوالها را عددی از روات الی الامام صادق علیه السلام، از قبیل نمونه ها. اینجا ایشان نفرموده نمونه اش، یک سوال راوی از خبرین متعارضن که معروف دیگه، خواندین راوی میگه که اذا جاء عنكم الخبران المتعارضن فماذا نعمل، من چیکار کنم؟ من شیعه، من عالم شیعه، من فقیه شیعه، اگر دو تا روایت، دو تا حدیث متعارض از شما ائمه بر ما نقل شد، خب حل تعارض مربوط به علم اصول یا مربوط به علم فقه؟ بگو. یک، اینه در زمان امام، راوی از امام یک مسئله علم اصول. مسئله دیگر اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمن که از علمای شیعه و از اصحاب امامه، آیا ما از این سوال بکنیم یعنی قولش بر ما حجت چیزی را که از شما ائمه بر ما نقل میکند؟ امام میفرماید نعم. قال نعم. خب این سوال از چی آقا؟ سوال از وجوب نماز صبح یا سوال از حجت خبر واحد؟ و ای از مسائل علم اصول و هاکذا. اینجور سوال ها در زمان ائمه بوده، پس ریشه علم اصول در اون زمان بوده. فا این تلک الاسئله تکشفو، کشف میکند ان وجود بذرت تفکیر، از این که تخم یا ریشه، ریشه فکر اصولی و علم اصول در نزد علمای شیعه اون زمان بوده. و یا عزز ذالک، و تقویت میکند این مطلب را که بعض مسائل علم اصول در اون زمان بوده. ان بعض اصحاب الائمه الفو، نوشتن چاپ کردن کتاب، حالا چاپی در متناسبی با اون زمان، چاپی در اون زمان چی بوده نمیدونم، الفو رسائل، رساله هایی را، کتب کوچک یا بزرگ را نوشتن در بعض مسائل اصولیه، که هشام ابن الحکم من اصحاب الامام صادق علیه السلام، الذي اون چنان هشام ابن حکمی که الف رسالتن فل الفاظ، بحثی از الفاظ از لیات مباحث الفاظ را در اون زمان هشام ابن حکم نوشته. پس معلومه در اون زمان این قواعد علم اصول کم و بیش بوده، فکرش بوده، منتها به صورت علم مستقل نبوده. تا اینجا تمام شد. نتیجه این شد آقا، علم عناصر مشترکه، هر وقت گفتم عناصر مشترکه در ذهن شما تبادر کند علم بگو اصول، قواعد اصولیه، این عناصر مشترکه منطق علم فقه، یک مطلب دوم بین علم فقه و علم اصول چیه؟ بگو. همکاری متقابل وجود دارد. و فقیه چی کار میکنه آقا؟ وظیفه فقیه بیچاره چیه؟ میفرماد فقیه بله استنباط میکند احکام شرع، علم به واجبات و محرمات پیدا میکنه، یا به تعبیر ایشون تحدید موقف عملی، موقف استگاه عمل را معین می کند در مقابل احکام اسلام و دین اسلام و شریعت اسلام. پس عناصر قواعد علم اصول به کجا به درد خورد آقا؟ در عملیه استنباط. خوب توجه کن ها، میگه گفتی عملیه چی؟ آزاد بگو آقا. در عملیه استنباط. اینجا فورا سوال خلق میشه، آیا اساسا در دین اسلام استنباط کردن احکام جایزه یا بدعت آقا؟ بگو. این مسئله را که در کتاب معالم و قوانین و اینها وجود نداره ها، اونجا سرراست ساده گفتن که قواعد علم اصول در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه. ایشان هم تقریبا همون روحیه را فرمود، فرمودن که عناصر مشترکه در عملیه استنباط. خب هم در کتب قدیم هم در این کتاب وجود دارد که فقیه باید استنباط کند احکام شرعیه را. اصل سوال اینه آقا، اصل استنباط جایزه یا حرام؟ بگو زود. میفرم اینجا یه مقدار بحث لازمه ها، چون سنی ها از استنباط وحشت کردن، در استنباط را بستن، و در زمان ائمه ما هم یه مقداری راجع به استنباط مذمت شده. بعضی ها نفهمیدن که اون استنباطی که مذمت شده چیه و این استنباطی را که ما الان داریم بحث میکنیم چیه. اینا هم وحشت کردن، گفتن که پس مبادا خدای ناخواسته حق با سنی ها باشه، استنباط کردو و مجتهد شدن در احکام شریعت اصلا جایز نباشه. لذا میفرماید که ما یه مقداری راجع به این تاریخ اجتهاد و تاریخ استنباط، کی خوب بود کی بد بود، به چه معنا خوبه و به چه معنا شرعا جایز نیست، ما اینه باید بررسی کنیم. خوب یاد بگیر آقا، جواز و عملیت آقا شما گفتیم که علم اصول در استنباط احکام فقهیه به درد میخوره، آیا راستی راستی استنباط احکام فقهیه جایزه یا جایز نیست آقا؟ بفرما. اگر جایز نبودی چی میشد آقا؟ دیگه نیاز به خواندن علم اصول و علم فقه نداشتیم، نه نیاز خواندن به علم فقه داشتیم، نه نیاز خواندن به علم اصول. شهریه را بدون درس باید به ما میدادن. مثلا ها مادام علم الاصول یرتبط، تا وقتی که علم اصول مرتبط شد به عملیه استنباط، هم در تعریف قدما و هم در تعریف حلقات، در هر دو تعریف بالاخره عناصر مشترکت چه تأثیری دارن؟ گفت در عملیه استنباط دخیله، یا به تعبیر صاحب قوانین معالم بگو علم اصول در طریق استنباط احکام شرعیه واقع می شود، و یحدد عناصرها المشترکه، و تعیین میکند عنصرهای استنباط شرع حکم شریعت را، اون عناصر مشترکش را. اینجا یه سوالی پیش میاد آقایان، فیجب ان نعرف قبل کل شیء، بدانیم پیش از هر چیزی موقف شریعت را، موقف اسلام را در مقابل استنباط. آیا استنباط را جایز دانسته یا حرام و بدعت دانسته؟ چی آقا؟ اینو باید خودش رو بدانیم تا بعد بگویم علم اصول خوبه که ما را در استنباط کمک میکنه. اگر اصل استنباط حرام بود چه نیازی به علم اصول داریم آقا؟ بگو آه؟ گیر کرد آقا. موقف الشریعه من هذه العمليه، فهل سمح الشارع، آیا رخصت داد شارع، اذن داد شارع، لاحد، برای یک کسی، برای هیچ کسی، به ممارستها، بر این که ممارست کند، پیگیری کند استنباط را، یعنی استنباط کند احکام شرعیه را، لکی یوجد مجال، که اگر استنباط جایز بودی و ما گفتم این استنباط نمیشه مگر با قواعد علم اون وقت نیاز پیدا میکردیم با خواندن علم اصول، لکی یوجد مجال و زمین پیدا بشد برای وضع علمی، برای تحقیق کردن و خواندن عناصر اون استنباط را، که اون عناصرش هم عناصر مشترکه باشه به نام علم اصول. و الحقیقه، خوب توجه کن، میفرماید سوال مطرح کردن سوال خیلی دخالت دارد در تغییر بگو جواب سوال را. اگر به این سیره ای که ما الان طرح کردیم آیا استنباط احکام شرعیه جایزه یا نه، چی میگیم آقا؟ جوابش پر واضحه، میگیم بلا شبهه جایزه، برای که استنباط نکنه علم نداره، علم به احکام نداره، علم به احکام نداشت عمل نمیتونه، پس چیکار کنه این بیچاره؟ باید علم به احکام پیدا بکنه یا نه؟ علم به احکام از طریق استنباط. به این سیره اگر ما مطرح کنیم استنباط جایزه بالبداهه، استنباط در احکام فقهی جایزه بالبداهه، ولیکن میفرماد گاهی تغییر دادن از صورت این سوال، گفتن اجتهاد در احکام جایزه یا نه، عوضی کلمه استنباط چی را آوردن آقا؟ بگو. گفتن اجتهاد در احکام فقه اسلامی جایزه یا نه، و این اجتهاد یک کلمه است که متهم بوده از سابق، لذا بعضی ها وحشت کردن گفتن اجتهاد در احکام شرعیه جایز نیست. اون وقت کلمه اجتهاد را میگیریم ببینیم کی از کی به بعد متهم شده، به اون معنایی که متهمه چیه و به اون معنایی که صحیحه چه خواهد بود. خوب یاد بگیر آقا. خب و من البدیهی، کجا شد آقا؟ و الحقیقه، حقیقت کار اینه که مسئله جواز استنباط حین تطرح للبحث به صيغه التي طرحناها، هنگامی که مطرح می شود برای بحث و رسیدگی به این صيغه چنانه ای که ما الان طرحش کردیم، خب که گفتم آیا استنباط احکام جایزه یا جایز نیست، خب لا یبدو انها جدیرتون به نقاش، ای اصلا ظاهر نمیشه این که ای اصلا مناسب با مناقشه و کلام باشه، اصلا جای کلام درش نیست. لأننا حين نتساءل، هنگامی که ما سوال میکنیم هل يجوز لنا، آیا جایزه برای ما مسلمین ممارست کنیم، پیگیری کنیم عملیه استنباط را، یعنی بر ما جایز احکام شرعیه را استنباط کنیم یا جایز نیست، آقا شما چی جواب میگین؟ جای شکی جایزه، اگر استنباط نکنیم پس چی خاک به سر بریزیم آقا؟ خب احکام شرعیه را نمیدانیم، خب نمیدانیم میشیم نعوذ بالله مثل بهائم و مجانین میشیم دیگه، هیچی را ندانیم و هیچی را عمل نکنیم. اگر بخواهیم ما به احکام شریعت عمل کنیم باید چکار کنیم آقا؟ علم پیدا کنیم به این احکام شریعت. علم به احکام شریعت پیدا نمیشه مگر از راه بگو. پس نه تنها استنباط جایزه بلکه واجبه، از همه چیز واجبتره بر ما، باید احکام شرعیه را استنباط کنیم. بله، یجیء الجواب علی البداهه، میاد جواب بر بداهت، بالایجاب جواب میاد، که سوال این بود که استنباط جایزه یا نه، جوابش چیه؟ میگیم نعم جائزه جواب بله یجب بالاجاب لان عملیت الاستنباط برای اینکه عملی استنباط همون طوری که مقدم شد خوب توجه کن ها عبارت است از چی آقا طور معنا میکنیم که این استنباط با او اجتهادی که ابو حنیفه داشت زمین تا آسمان فرقه اون اجتهادی در احکام شرعیه حرامه اون چیزی دیگره ها این استنباط رو که ما میگیم واجبه یا جایزه این چیزه دیگره لأن کما تقدم عبارتون عبارت معنای استنباط عبارت از اینه تحدید کن موقف عملی را معین کن موقف عملیت را در مقابل شریعت اسلام که آیا میکنی این کار را نمیکنی این عمل انجام بگیره یا این عمل انجام نگیره این کار بشه یا این کار نشه بشه و نشه های اسلام دین اسلام را باید ما معین کنیم یعنی استنباط کنیم احکام شرعیه را این تهدید موقف عملی تجاه شریعه مونتا چی جور تهدید کنیم و تعیین کنیم احکام شریعت را بگو استدلالیان خوب توجه این قید استدلالیان سرنوشت سازه ها حیات بخشه ما که تعیین میکنیم احکام شریعت را و استنباط میکنیم از راه استدلال بینما ابو حنیفه که استنباط میکرد چی رقم استنباط میکرد از راه رأی شخصی ذوق خودش ما اینو ما حجت نمیدانیم اما فقیه ما فقهای امامیه که استدلال میکنن از روی ادله استنباط میکنن یا از ذوق خودش بگو پس استنباط دو قسم آقا تارتن استنباط از یک چهارچوب عامی که شریعت بر ما معین کرده که عبارت است از ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط کنیم از ادله از این چارچوب عام این یک نوع استنباط یک نوع استنباط اینه که هر چه ذوق بنده گرفت ذوق بنده اینه که بر شما واجبه هر کدامتون 50 میلیون تومان به من بدین دیگه ذوق من با این مناسبه یا نه آقا اگر گفتی ذوق بنده اینه گرفته فورا فتوا میدم که دادنی این پول بر شماها واجبه اینم یک نوع استنباط این چه استنباطی آقا این استنباط دیگه از روی ادله اربعه نشد از چی شد این استنباط از ذوق شخصی نظر شخصی خودش را در تمام احکام شریعت دخالت داده تو مگر چه کاره ای که ذوق از تو تأثیر داشته باشد به قانون خدا و احکام شریعت اون استنباطی که بعد این دومیه که استنباط کند از روی ذوق شخصی خودش و اما او استنباطی که واجبه یا جایز استنباط اولی استنباط اولی کدوم بود آقا استنباط کند احکام شریعت را روی چهارچوب عام که عبارت باشد از ادله اربعه حالا بگو شیعه میشی یا سنی آقا زود بگو کدام این استدلال خوبه ببین که تفاوت راه از کجاست تا بگو و من البدیهی اینش را آیسته بگو ها و من البدیهی ان الانسان به حکم تبعیته للشریعه به حکم اینکه ما مسلمانیم ها مسلمان یعنی چی آقا یعنی معتقدیم که شریعت اسلام نبوت حضرت رسول اکرم حقه و پیامبر برای ما قوانین آورده این معنای ما تبعی شریعتیم ملزم خب اگر ما تابع شریعتیم باید قوانین شریعت را بدانیم یا نه آقا ملزمیم به تعیین کردن موقف مان موقف عملی مان از این شریعت ببینیم که موقف مان در مقابل نماز صبح چیه در مقابل غیبت چیه در مقابل کذب چیه موقف عملی مان در مقابل این اعمال چی از نگاه شریعت یعنی حکم شریعت در اینا چیه تا اونا رو بدانیم و لما لم تکن احکام الشریعه غالبا فی البداهه و چون که نمی باشد احکام شریعت غالبا بدیهی که نیستا قبلا خواندیم که علم بدیهی نیازی به استدلال و استنباط نداره و الوضوح به درجه ای که بی‌نیاز کند انسان را از اقامه دلیل فلیس من المعقول نیست از معقول این که حرام باشد بر ناس جمیعا استنباط عوض تحدید موقف عملی تحدیدا استدلالیا عوض از یک کلمه مختصر بگو نیست بر مردم که حرام باشد استنباط احکام شرعیه پس چکار کنه آقا؟ باید استنباط کنه پس استنباط جایی شد یا نشد؟ خب یک ولیکن درسته که استنباط را با این صیغه‌ای که ما مطرح کردیم جایز، جای شک و شبهه‌ای درش نیست، ولیکن لسوء الحظ، از بدشانسی، خوب یاد بگیر آقا، به خاطر بدشانسی اتفاق، یک اتفاق افتاده برای همین مسئله، برای این مسئله‌ای که استنباط احکام شرعیه جایزه یا جایز نیست، برای این مسئله یک اتفاق بدی پیش آمده که این شده، این اکتسبت صیغه اخرى، عوض این که بگن استنباط جایزه یا نه، تبدیل کردن گفتن اجتهاد در احکام شریعت جایزه یا جایز، استنباط رو انداختن، عوضش چی رو آوردن آقا؟ یک کلمه متهم رو آوردن، کلمه استنباط متهم نبود، کسی ازش وحشت نمی کرد، عوض استنباط کلمه اجتهاد را آوردن، گفتن اجتهاد در احکام فقه اسلامی، در شریعت اسلام اجتهاد جایزه یا جایز نیست. ابو حنیفه گفت جایز ها؟ نه، خود ابو حنیفه که جایز میدارست و مجتهد بود، بعد از خود بست، گفت که کسی دیگه حق اجتهاد نداره، و الا ابو حنیفه که خودش خود رو مجتهد میگیره، صاحب مذهب میگیره، معناش اینه که هر چه رأی ابو حنیفه بوده بر بقیه مردم واجب ازش تقلید کنه، اما غیر از ابو حنیفه کسی دیگه اگر میاد هر چی ریش و پشمش گنده باشد، ابو حنیفه میگه نه، عمل کردن و تقلید کردن از حرف اونها جایز نیست، استنباط کردن اونها جایز نیست. ای چی شد که شد یه بامو دو هوا؟ بله، کسب کرد صیغه دیگری که اون صیغه دوم لا تخلو عن غموض و تشویش، که خالی از غموض و مشکل و تشویش نیست، خالی از تشویش نیست. خب تشویشی که معناش بلدین، عبارت مساوی فارسی تشویش چی آقا؟ چی؟ خب غموض پیچیدگیه، تشویش چیه؟ هر چی میگین از پیش خود میگین، هست حدس میگین ان غموز پیچیدگی و تشویش نگرانی، فاصبحت مثارا، صبح کرد این مسئله ای که استنباط احکام جایزه یا نه، این مسئله بیچاره صبح کرد در حالتی که پراکنده شد برای اختلاف، یعنی مثار شد، محل اختلاف، محل بروز اختلاف شد بین مردم، نتیجه لذلك الغموض و التشویش، در حالتی که نتیجه بود برای این غموض و تشویش. فقط استخدمت کلمت الاجتهاد، استخدام شد، به خدمت گرفته شد کلمه اجتهاد برای تعبیر از عملیه استنباط. ما چجور طرح کردیم آقا؟ گفتیم آیا عمله استنباط جایزه، استنباط هم استنباط استدلالی جایزه در دین اسلام یا نه؟ خب این عوض شد، گفتن اجتهاد در دین اسلام جایزه یا جایز نیست. دخلت کلمه الاجتهاد في السؤال و طرح السؤال هكذا، طرح شد سؤال اینجوری، هل يجوز الاجتهاد في الشريعه، جایزه اجتهاد در شریعت یا نه؟ شما در جواب چی میگین آقا؟ بگو جایزه یا نه؟ آقا گیر کرد، آقا می فرماد اول اجتهاد را معنا کن چیه، چون اجتهاد در طول تاریخ از زمان رسول اکرم الى زماننا هازا، در هر عصر و زمانی اجتهاد یه معنایی داشته. شما که میگین اجتهاد جایزه یا نه، به کدام معنا سوال کردین؟ یه از قبیل لفظه عین شده، یک کسی بگوید عین خوردنش جایزه یا نه، شما چی میگین آقا؟ آه؟ خب باید سوال کنیم کدوم عین؟ عین چند تا معنا داره؟ به کدوم معنایش میگی خوردنش جایزه یا نه؟ به معنای طلا و نقره اگر باشه خوردنش جایزه، از شیر مادرم فاکتر، هر چی طلا و نقره گیره دامد میگیری دیگه، معنای خوردن اینه دیگه، درسته یا نه؟ به معنای ترازو باشه خوردنش جایز نیست، برای اینکه اگر انسان ترازو رو بخوره پدر انسان در میاد. مثلا اگر کسی از شما سوال کرد عین خوردن عین جایزه یا نه، شما چی جواب میدین آقا؟ میگین به کدوم معنا؟ چی کدوم معنا رو سواله؟ اینجا هم اگر سوال کرده شما اجتهاد جایزه در شریعت یا نه، شما سوال کنین که اجتهاد به کدوم معنا؟ مگر اجتهاد چند تا معنا داره؟ میفرماد بله، بیا تاریخ رو باز کن و ببین. مدهان هی کلمه بله چی؟ مرت و ای اجتهاد کلیم و حینما دخلت کلمت الاجتهاد در سؤال، بله، و حالا که این کلمه اجتهاد کلمه بحثنگیزه شورنگیزه و هی کلمت مرت به مصطلحات مرور کرده و گذشته بر کلمه اجتهاد معانی عدیده، مصطلحات یعنی معانی عدیده در تاریخ اجتهاد که عدد این چند تا معنا داشتن مؤدی شده به الی القاء ظلال، این که سایه افکنده شود، بله سایه بیفکند این معانی متعدد اجتهاد، این معانی سابقه علی البحث بر بحث ما سایه افکن، یعنی به تاریکی کشان بحث را که میگیم عملیه استنباط جایزه یا جایز نیست، در اثر تعدد معانی اجتهاد این سوال را تاریک کرد برای ما، و الا این سوال اصلا جای سوال نبود، خیلی خود به خود روشن بود، بله موجب سایه شد بر بحث ما. و چیه بعدش؟ و نتج عن ذلک، و نتیجه این که یک مقدار سوال مشکل شد در تاریکی رفت زیر سایه رفت، و نتج عن ذلک ان اجاب البعض، بعضی از علمای ساده لوح جواب دادن علی السؤال بالنفع، گفتن اجتهاد جایز نیست، البته نه در این زمان. خب اون آقایان هم که گفتن اجتهاد جایز نیست اون وقتی بوده که اجتهاد اون معنای باطلش رو داشته، خب اگر معنای باطلش رو داشته حق با این آقایان بودن که جواب بدن به نفع، بگوین که اجتهاد جایز بگو و ادى ذلك و نتج ان اجعل عن ذلك ان اجاب البعض على سؤال على سؤال بالنفع و ادى ذلك الى شك بعلم الاصول، و مؤدی شد این عدم جواز اجتهاد به این که علم اصول را بکوبیم. خب علم اصول چیکار کنیم آقا؟ علم اصول چه به درد ما میخورد؟ بگو علم اصول میخوانیم به خاطری که مجتهد بشیم در احکام شرعیه، و حالا که اجتهاد در احکام شرعیه اصلا جایز نیست، بدعته. خب اگر بدعته دیگه ما نیازی به خواندن علم اصول نداریم، علم اصول به علم اصول ما اصلا نیازی بهش نداریم، بدون خواندن علم اصول باید به ما شهریه داده بشد. الا شج به علم اصول، کوبیدن علم اصول کلش، لانه انما یراد، به خاطر که علم اصول رو به خاطر چی میخوندیم آقا؟ به خاطر که در اجتهاد کمک کنه، در استنباط کمک کنه، و حالا که اجتهاد و استنباط گفتم حرامه. انما یراد لاجل الاجتهاد فاذا الغی الاجتهاد، زمانی که اجتهاد ملغا بشد لم تعد حاجتا الى علم الاصول، هیچ حاجتی به علم اصول باقی نمیمانه. چیکار کنیم؟ و فی سبیل توضیح ذلک، بخونیم یا بس آقا؟ ساعت چنده؟ خب میخوانیم تو آن الاجتهاد دیگه، این که عبارت چیزی نیست، خود شما میتونید بخوانیم که و فی سبیل توضیح ذلک یجب ان نذکر، ما یادآور بشیم خاطر مبارکتون را زحمت بدهیم به جلب به این نکته، و فی سبیل توضیح ذلک یجب ان نذکر التطور، اون تغییراتی که در معنای اجتهاد در طول خط به وجود آمده، ان نذکر التطور الذي مرت، گذشته به اون تطورات کلمت الاجتهاد، لکی نتبین، تا اینکه برای ما ظاهر بشه یا ظاهر کنیم کیف ان النزاع الذي، چگونه نزاع آنچنانی که واقع شده حول جواز عملیه استنباط، این نزاع و چی اون سر و صدای و زجه، یعنی اون سر و صدایی که پیچیده شد ضد این جواز اجتهاد. آخر یه وقتی معروف بود از هر که سوال میکردیم میگفت اجتهاد بدعت است و زلالت، اجتهاد در دین اسلام بدعت است و زلالت. این سر و صدا پیچیده شد در بین مردم، این چه بوده آقا؟ میفرماید ظاهر میشه برای شما که این سر و صداها لم یکن الا نتیجه این که فهمیدن اجتهاد را، ولی فهمیدنی غیر، بگو غیر دقیق، للاصطلاح العلمی، برای اون اصطلاح و معانی علمی که برای اجتهاد بوده، و غفلتن عن التطورات، و غفلت کرده از اون تطورات اون چنانه که مرت بهی کلمت الاجتهاد فی تاریخ علم. حالا دیگه که بسه یا نه؟ الان بس نیست، انشالله بسه یا ماشالله بسه.